به نام آن که هستی نام از او یاب. سلام به دوستان عزیز، به بیننده های مهربان برنامه پرتو نور. امروز هم مثل روزهای گذشته در خدمت مهمان عزیزمون جناب آقای مهندس بازرگان هستیم. این روزا هر جا که میری خیلی راجع به مسائل راز و نیاز دعا با خدا مطرحه. به طور کلی مسئله دعا یک موضوع عام نیست که در تمام مذاهب وجود داره. به همین مناسبت و به همین دلایلی که واقعا گوشه و کنار بحث از دعا چگونه روابط با خدا و چگونه کانکشن به قول امریکایی با خدا باز کنیم، مهمانمون رو دعوت کردیم که این موضوع رو یه مقداری باز کنیم برای شما عزیزان و ببینیم کلن مسئله دعا چیست و چه مکانیزمی داره و به طور کلی از نظر علمی ما چطوری میتونیم تأثیر دعا رو ثابت کنیم. ضمن خوش آمد به مهمان عزیزمون، با شما این برنامه رو ادامه میدیم.
به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، در مورد سوالی که مطرح می‌فرمایید، موضوع دعا در عرف و در دیدگاه مردم یه معنای دینی داره، یعنی عموماً چنین تصور میکنن که دعا کاریست که دینداران انجام میدن، یعنی کمتر به نظر میرسه یک آدم غیر مذهبی غیر دیندار اهل دعا باشه. در فارسی نیایش میگن دعا رو دیگه، در انگلیسی هم prayer. معمولاً این واژه ها بیانگر یک رفتار دینی هستش. در زبان‌های مختلف فکر می‌کنم همه جا همینطور باشه. ولی عجیب اینه که در زبان عربی و در فرهنگ قرآن دعا به معنای یک کار دینی نیست. البته دعا و درخواست دینی هم دعا تلقی میشه، ولی معنای دعا بسیار عام‌تر و فراتر از یک درخواست دینی از خالقه. دعا یعنی درخواست، یعنی یه نیاز. اصولاً فرق انسان با حیوان در همین دعاست، به اون معنی که در زبان قرآن هست عرض میکنه. هیچ حیوانی دعا نمیکنه، یعنی همه حیوانات تحت تأثیر ژن‌هاشون هستن، تحت تأثیر غرائز هستن. اون چی که غرائز دیکته میکنه همون رو عمل میکنن. بنابراین هیچ حیوانی بیش از اون چه که هست نمیخواد، تمام خواسته هاش در چارچوب محدود غرائزشه. در بین تمام موجودات دنیا تنها موجودی که بیش از اون چه که غرائزش بر او حکم میکنن میخواد، یعنی غیر از تشنگی، غیر از گرسنگی، غیر از نیازهای جنسی، فقط انسانه که یه چیزی فراتر از اون چارچوب ها و محدوده هایی که طبیعت برش مقرر کرده میخواد. اینو بهش میگن دعا. این معروف از اندیشمندان بزرگ که من فکر میکنم پس هستم، ولی میشه گفت من دعا میکنم پس هستم. یعنی اگر انسان چیزی نخواد دیگه انسانیتش وجود نداره. پس معنای کلی دعا در زبان عربی یا در زبان قرآن، فرهنگ قرآن، یعنی خواستن چیزی، یعنی انگیزه داشتن، نیاز داشتن بیش از حد غرایز، یک آرمان، یک هدف متعالی داشتن. اینو بهش میگن دعا. اتفاقا در این دعاهایی که شبای جمعه میخونن تو تلویزیون ایران هم پخش میشه، دعای کمیل میفرماد اغفر لمن لا یملک الا الدعا، خدای ببخش ما رو که جز دعا مالک هیچی نیستیم. یعنی در واقع همون من دعا میکنم پس هستم، مثل من فکر میکنم پس هستم. یعنی بقیه چیزا ما مالکش نیستیم، اعتباری. اگه خونه و زندگی و ماشین و چیزی داریم یا اگر غرایزی داریم، خب همه دارن به طور مساوی. ولی انسان به نسبت چیزی که میخواد در افق اون آرمانش ارزش گذاری میشه. آیه در قرآن میگه قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم. خدا چه وزنی برای شما میذاشت اگه دعا نداشتید؟ یعنی انگار میخوان انسان رو وزنش بکنن. وزن هر کسی به مقدار ارزش دعاشه، یعنی آرزوش چیه، چه آرمانی داره، در زندگی به چی فکر میکنه، دنبال چی هست. قیمتگذاری انسانها به میزان ارزش آرمانهاشون هستش. اغفر لمن لا یملک الا الدعا، ما جز دعا چیزی دیگه نداریم. ارحم من رأس و ماله رجا، رأس المال یعنی سرمایه، سرمایه هر کسی همون امیدشه. چه امیدی داری، چی میخوای، این سرمایه زندگیته. اتوان در همین دعای کامل که عرض کردم یا در جای دیگه یک توضیح حضرت علی درباره دعا میدن به فرزندشون، میگن پسر جان بدون اون کسی که تمام گنجینه های جهان هستی به ید قدرت اوست، قد اذن لک فی الدعا، به تو اذن دعا داده. اذن به معنی اجازه لفظی، یعنی انسانه که میتونه دعا بکنه، یعنی این امتیاز فوق‌العاده ای است که فقط آدمی داره. قد اذن لک فی الدعا و تکفل لک بالاجابه، اجابتش هم خدا تکفل کرده، گارانتی کرده. یعنی چی، چگونه؟ میگه کلیدهای گنجینه‌های جهان رو به تو داده، به دست تو داده، از طریق همین اذن دعایی که به تو بخشیده. کلیدهای جهان یعنی تو میتونی به همه طبیعت سلطه پیدا کنی، تو همه دسترسی‌ها رو به تمام طبیعت میتونی داشته باشی به دلیل این امتیازی که تو داری و هیچ حیوانی نداره، هیچ سگی، هیچ گربه‌ای، هیچ اصلی هیچ وقت از اون سطحی که هست هیچ وقت بالاتر نمیاد، هیچ وقت نمیتونه سلطه پیدا بکنه به بیش از اون منطقه خودش. هر کدوم در یک چارچوب تریتوری خودشون محدود هستن. فقط انسانه که میل به خروج از فضا هم میتونه پیدا بکنه. این عنوان دعا میشه روش گذاشت، که کاملا تو فرهنگ دینی دعا اون انگیزه ها و نیت های انسان هستش. و اتفاقا بشر از ابتدای تاریخ، شما اگر بررسی بکنین تاریخ تحولات بشری رو، تاریخ اکتشافات و اختراعات رو، ببینیم انسان اولیه میخواست سریعتر حرکت بکنه، فکرشو به کار برد، چون این خواسته رو داشت چرخ رو اختراع کرد. از طریق چرخ عرابه و کالسکو یواش یواش جلوتر رفت، تبدیل به اتومبیل های شد، سرعتش، ابزار مختلف اتومبیل هی پیشرفت کرد تا به ماشین های امروز رسید. انسان دلش میخواست که رو آبم بتونه حرکت بکنه، این یه دعا بود، یه خواسته بود. اول خب تخت پاره هایی رو، درختی رو روی آب میذاره، یواش یواش فکرش جلوتر میره که چطور شکل بده اینو بتونه سریعتر حرکت کنه، بادبان رو بهش اضافه میکنه تا کشتی های بزرگ و عظیمی که میلیون ها تن بار و وزن حمل میکنن در دریاها. یا دلش میخواست مثل پرندگان پرواز بکنه، نه اینکه بلافاصله چون این دعا رو داره تحقق پیدا بکنه. در این جهت تلاش کرد، یعنی انسانه که یه همچین خواسته هایی رو داره. هیچ حیوانی، هیچ موجودی در دنیایی که لااقل ما میشناسیم دور و برمون چیزی فراتر از اونو نمیخوان. این وضع ویژه انسانه که خواسته داره. حالا این اسمش رو میتونیم اراده بذاریم، موهبت اختیار بذاریم که خدا به انسان اختیار داده، میتونه انتخاب بکنه. همطور که عرض کردم در فرهنگ مختلف دعا رو فقط یه امر دینی تلقی میکنن، تو جامعه خود ما هم همینطور هست، ولی نه در قرآن، نه در فرهنگ اسلامی، گرچه توده های مردمی تلقی رو دارن. دعا معناش بسیار عام‌تره، بسیار جامع‌تره. من اشاره کردم به این تحولات تاریخ بشر در اختراعات و اکتشافات. اتفاقا یه مقاله یعنی در اینترنت دیدم، این خودش به نظر من یه نشون دهنده معنای دعاست. گزارشی است از مراسم خداحافظی بیل گیتس. بیل گیتس و همه بینندگان آشنا هستن، از پایه‌گذاران انقلاب انفورماتیک دنیاست دیگه، به تحول عظیمی ایشون به وجود آورد. البته نه اینکه آدم فوق‌العاده باهوشی بوده باشه، هزاران نفر از او به مراتب باهوشتر و با استعدادتر بودن، ولی این یه دعا داشت، یه خواسته داشت، در موقع یه ایده داشت که میخواست تحقق پیدا کنه. من یه تیکه هایی از این مراسم خدافزی بیل گیتس، این در واقع تو به جز سال اخیر در چندین سال گذشته بزرگترین ثروتمند دنیا بود دیگه، 50-60-70 میلیارد دلار درآمدش بود، نه از طریق کار با سرمایه و کارخانه داری، از طریق فکر، از طریق فروش اندیشه و ابتکار و اختراع بزرگترین ثروتمند دنیا شد. سنش هم خب خیلی کم بود، هیچ کارخونه و صنعتی هم در واقع نبود دیگه، شرکت بزرگ مایکروسافت. من فقط یه تیکه های کوچیکی که ببینین یک انسان چطور میتونه به دعاهاش برسه. در این گزارش میگه مایکروسافت از محدود کمپانی هایی است که با یک رؤیا آغاز شد. حالا این اصطلاح توی ترجمه می‌نویسم با یک رؤیا. رؤیا یعنی همون دعا دیگه، یعنی یه خواسته. چی بود این رؤیا؟ رؤیای مهم کردن نرم افزارها، یعنی اهمیت تو جهان ما پیدا بکنه. رؤیای وجود داشتن کامپیوترهای شخصی، PC، Personal Computer. یعنی یه آرزو داشت. میگه ما آرزومون این بود آیا میشه یه روزی رو میز کار هر کسی، هر خانواده‌ای یه کامپیوتر شخصی باشه؟ یه موقع بود برای آلمان‌ها این آرزو مطرح بود که آیا میشه هر آلمانی اتومبیل داشته باشه؟ وولکس واگن میشه ماشین ملت. اونا به این آرزو بودن و تونستن برای مثلا هر آلمانی ابتدای وولکس واگن بسازن. یه موقع هم تو ایران این خواسته مطرح بود آیا هر ایرانی میتونه پیکان داشته باشه. حالا آرزو اینها این بود که ما آیا میتونیم این کارو بکنیم؟ میگه اینها آرزوهای من و پل آلن بودند که زمانی خیلی احمقانه به نظر میرسیدند. یعنی مهم اینه که آدم یه آرمانی داشته باشه گرچه خیلی دور از واقع به نظر برسه. این که میگن هیچ آرزویی محال نیست همینه. حالا مدتی با آی بی ام کار میکردن، بزرگترین شرکت الکترونیک. میگه اونا با او اس تی کار میکردن، آپراتینگ سیستم 2، ولی ما به سمت ویندوز رفتیم که یک کار کاملا جدید و انقلابی بود. میگه ما، یعنی میگه خودش رو با استیو همکارش، یک شب کامل با هم نشستیم و فکر میکردیم آیا ممکن است روزی یک کمپانی ما داشته باشیم که 1 میلیارد نسخه فروش داشته باشه. این همه دعاست دیگه. آیا میتونیم بنزه 1 میلیارد کامپیوتر به دنیا بفروشیم؟ این عدد خیلی زیادی است. این همت عالی به کجا میرسه؟ بله ما اشتباه هم میکردیم، اما برمیگردیم و از اشتباهاتمان درس میگیریم. بسیاری از موفقیت های امروز ما از همین طریق به دست آمدند. یعنی این نیست که تا یه خواسته، یه آرزوی، یه دعایی کسی داشته باشه موفق بشه. یعنی باید بره سراغش، هی تلاش بکنه، برنامه بریزه که بتونه به نهایت برسونه. میگه من و استیو هر دو در هاروارد بودیم. من بسیار پر انرژی بودم و ایده هایی در ذهن داشتم. همین عرض من که راجب دعاست، همین ایده هایی در ذهن داشتن، یعنی خواسته دیگه، یعنی دعا. یکی از دوستان که استیو را میشناخت من را به او معرفی کرد و گفت این پسر مثل خودت سوپر انرژی است. پس دعا موقعی تحقق پیدا میکنه، اجابت میشه، که واقعا عمیق باشه، با تمام وجود باشه، کار بکنه آدم، تلاش بکنه تا بتونه تحقق پیدا کنه، از اشتباهات خودش درس بگیره، مسیرش رو بتونه اصلاح بکنه. خیلی مفصله این 7-8 صفحه است، من فقط بعضی از نکاتش رو خدمتتون عرض میکنم. میگه ما میخوایم روی هر میز و در هر خانه یک کامپیوتر بگذاریم. ما باید این رو به واقعیت برسونیم. بحثایی که در درون خودشون داشتن، ما نباید شکست بخوریم، نباید کوتاه بیایم. میگه در روزهای اول ما به طور باور نکردنی سخت کار میکردیم. آن روزها یکی از سرگرمی‌های ما این بود که تلاش کنیم تا اتومبیل خودمان را در اولین محل پارکینگ پارک کنیم. این یعنی این که ما از همه زودتر آمده ایم. یعنی ذوق این بود، رقابت این بود که کی صبح زودتر میرسه تو پارکینگ لات اولین جا پارک کرده. اگر هنگام رفتن اتومبیلی در سمت چپ شما پارک شده بود، بدین معنا بود که صاحب آن ماشین از شما دیرتر میره و این خیلی تحقیر کننده بود. یعنی زودتر از همه بیایم، نفر اول باشیم پارک میکنیم، موقعیم که میریم همه رفته باشن. ببینید چقدر این جالبه که رقابت و به هر حال احساس افتخار این بود که ما زودتر از همه بیایم دیرتر از همه بریم. این ننگ بود، میگه تحقیر بود که ما صبح بیایم ببینیم چند تا دست چپمون پارک کردن یا ما داریم میریم هنوز یه تعداد دیگه هستن. بعد مفصل توضیح میده که هر چی من زودتر میامدم دیرتر میرفتم، میدم یه نفر زودتر از من اومده. بعد از مدتی فکر میکنه آخه این کیه که انقدر پرتلاشه؟ بعد یادمون میفته که بله یه ماشینی کرایه کرده بودیم، یادمون رفته به اون مؤسسه پس بدیم. خب این در واقع یک خواسته است، یه دعا و نیت. حالا خیلی مفصله که چطور اگر انسان یه خواسته ای داشته باشه در مفهوم قرآنی، این دعاست در واقع. دعا الزاماً دعای دینی نیست. فرق انسانم تو که عرض کردم با حیوانات اینه که چیزی میخواد، مثل بولدوزر میخواد جلوش رو بشکافه جلوتر بره. حالا بعد عرض میکنم که دعای دینی یه بخشیست از این دعاها یا یه تعریفیست که حالا که شما میخواید چیزایی رو، انگیزه و آرمانی باید پیدا بکنید، ببینید چه چیزایی خوبه بخواین، اون دیگه اون وقت میشه یه بحث دیگه. اتفاقا این مفهوم از دعا که من عرض میکنم، عارفان ما اتفاقا به این معنا خیلی توجه داشتن. من فقط چند تا از این اشاراتی که به خصوص مولوی در مثنوی داره، میگه این دعا هم بخشش و تعلیم توست، خطاب به خدا. یعنی اگه ما دعا میکنیم، این استعداد تو به ما دادی که ما یه چیزایی میخواییم، تو تعلیم دادی، تو بخشش دادی، گر نه در گلخن گلستان از چه رست. این دعاهای متعالی، این تمایل به خروج از جو، این اختراعات اکتشافات، ما که خاک بودیم در واقع، چطور در گلخن گلستان به وجود میاد؟ این طلب در ما هم از ایجاد توست. اگه ما طلب داریم، میخوایم، آرزو داریم، این رو هم تو ایجاد کردی در وجودمون، مثل عشق، مثل بقیه ویژگی های انسانی. رستن از بیداد یا رب داد توست، بی طلب تو این طلب من داده ای. خیلی وقت آدم یه چیزایی طلب میکنه، کسی به آدم میده یا نمیده، میگه قبل از این که ما طلب بکنیم، بخوایم این استعداد و انرژی رو داشته باشیم، تو در نهاد ما، در ضمیر ما قرار دادی، بی شمار و حد عطاها کرده ای. هم از اول تو دهی میل دعا، تو دهی آخر دعاها را جزا. اصلا میل به خواستن رو هم تو در وجود ما گذاشتی. هم دعا از من روان کردی چو آب، انقدر راحت آدم میتونه بخواد، مثل آب که جریان پیدا میکنه. هم دعا از من روان کردی تو چو آب، هم نباتش بخش و دارش مستجاب. همینطوری که آب میره سبز میکنه، شکوفان میکنه، بر و بار میده، همینطوری که تو میل و نیاز و استعداد دعا رو در درون من قرار دادی، توفیق بده که این خواسته ها هم سبز بشه، خرم بشه، بارور و بالنده و اجابت بشه. هم تو بودی اول آرنده دعا، هم تو باش آخر اجابت را رجا. ببینی چقدر توجه به این زیربنا و زیر ساخت دعا در وجود ما و در روح ما میکنه. هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، محابت هم ز تو. یعنی از اول تا آخرش در واقع تو در درون ما این رو قرار دادی و خودت هم موجبات تحققش رو در واقع در جهان هستی فراهم کردی. شبیه اون سخن حضرت علی است که به فرزند بزرگوارشون امام حسن میگن که خدا در تو این استعداد رو گذاشته، این کلید گنجینه های جهان هستیه. قد اذن لک فی الدعا و تکفل لک بالاجابه. اجازه دعا در وجود تو، این اجازه تکوینی در واقع، نه اجازه لفظی، و تحقق یافتنش هم خدا به تو تضمین کرده. کلید تمام جهان هستی رو از طریق دعا به تو داده. تو بخوا، بخوانه این که فقط لفظ رو بیان کنیم. مشکل تو فرهنگ ماست، فکر میکنیم دعا فقط یه وردی رو زیر لب گفتن. یعنی همین که در درونت نیازی به وجود بیاد در جهان هستی، این تحقق پیدا میکنه، شکل میگیره.
خیلی ممنون، خیلی جالب توضیح دادین. بعد سوالی که مطرح میشه اینجاست که تصور کلن مردم این همیشه بوده که دعا مخصوص آدمای مؤمنه و آدمایی که بیدین هستن و خداوند فقط دعای آدمای مؤمن رو اجابت میکنه. ولی با توجه به صحبتهایی که شما فرمودین و گفتین که معنی دعا خواستن هست و با اشاره به خواسته های بیلگیت اشاره کردین که بسیار جالب بود، نشون میده که بس خداوند فقط اجابت نمیکنه دعای مؤمنین رو، بلکه خواسته هر بشری رو بهش توجه داره و نگاه میکنه به اون خواسته درونی و یا قلبی آدمی که حالا میخواد به خدا ایمان داشته باشه، میخواد مؤمن باشه، میخواد مذهبی باشه یا نباشه، خداوند کار به ارزش های اخلاقیش نداره. مسئله خواسته اون بشره که اجابت میکنه و حالا ممکنه اون خواسته یه خواسته های شیطانی باشه. آیا به نظر شما اینجور میاد که خداوند واقعا این کارو میکنه، یعنی خواسته های منفی و شیطانی یک آدم غیر مؤمن هم اجابت میکنه؟
بله، من عرض کردم که اصولا دعا یه مسئله ارزشی نیست. دعا یعنی انگیزه، یعنی خواستن. عرض کردم فرق بین حیوان و انسان اینه که انسان تنها موجودیه توی دنیا که خواسته داره. بقیه موجودات در چارچوب غرایزشون عمل میکنن، هیچ چیزی نمیخوان فراتر از غرایز. حالا این که انسان چیزی میخواد چون اختیار داره، چون خدا موهبت اختیار و آزادی و انتخاب به او داده، دیگه هر چی بخواد دیگه، اون چی که میخواد الزاماً مسائل معنوی نیستش، مسائل دینی نیست، میتونه باشه میتونه نباشه. مسئله دعا این نیست که چیزی رو انسان به زبان بیاره، لفظش رو ادا بکنه و تحقق پیدا کنه. دعا یعنی چیزی که در درونت، در دلت جا بگیره، آرزوی چنین چیزی رو داشته باشی و متناسب با او تلاش بکنی. این اشاره که به مراسم خدافظی بیل گیتس کردم، خب این کار 6 ماه 1 سال 2 سال که نبود، اینا 20 سال افتادن دنبال این کار، با تمام وجود تلاش کردن که این انقلاب انفرماتیک رو توی دنیا انجام بدن، بتونن این کامپیوتر که محدود بود قبلا تو ارتش یا بعضی از مؤسسات بسیار پیشرفته، بیارن تو خونه ها، تو خونه زندگی عادی بکنن. این خواسته است، تلاش کردن، زحمت کشیدن. در این انتهاش یه تیکه دیگرم خدمتون بخونم که میگه که ما اصلا کارمون با متفکرین بود. میگه زندگی کاری من در نرم افزارها و کار کردن با افراد افسانه‌ای خلاصه شده است. من عاشق کار کردن با افراد باهوش هستم. ما این شانس را داشتیم که در کمک کردن به جامعه نقش داشته باشیم. خیلی توضیحات مختلفی میده که فقط یه آرزو نداشتن، خیلی این آرزوها رو دارن، یعنی یک خواسته‌ای و بعد رفتن در دنبالش. این عرض من نیست که حالا نظر شخصی من باشه که بگم دعا فقط
مخصوص مؤمنین نیست.
خود قرآن، من اتفاقا بعضی نکات رو یادداشت کردم، مثلا در قرآن این سوره اسراء آیه 18 تا 20 میگه من یرید العاجله، هر کسی که دنبال این عاجله باشه، عاجله این زندگی که با عجله با شتاب میگذره مثل برق، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، ما هم تلاش میکنیم، ما هم بهش میدیم. این اگه کسی دنیا پرست باشه، خدا نگفته که من که نخواستم شما دنیا پرست بشین، میگه طبق چارچوبی، طبق نظاماتی ما هم بهش میدیم. و من اراد الاخره، هر کسی هم که آخرت رو بخواد، و سعالها سعیها، سعی و تلاش متناسب با آخرت رو هم بکنه، فاولایک کانه سعیهم مشکورا، سعی اینا هم به نتیجه خودش میرسه، مورد بهره برداری و محصول قرار میگیره. بعد این نکته مهمه، میگه کلن نمد، خداوند میگه این آیه صریح قرآنه، من همه رو امداد میکنم، هاولا و هاولا، هم دنیا طلبان، دنیا پرستان و هم آخرت طلبان. میگه من به همه کمک میکنم، به همه امداد میکنم. درست مثل خورشیده. خورشید وقتی که میتابه به زمین نور و گرما میده، آیا خورشید میاد گزینش بکنه بگه من به آدمای مؤمن بیشتر مثلا میدم؟ همون مقدار به اون آدم جنایتکار نور و گرما میده تا به آدم مؤمن میده. به دشت و دریا و به حیوان و به گیاه و به انسان، این صفت رحمانیت خداست که بر همه جا امداد میکنه. میگه کلن نمت، ما همه رو امداد میکنیم، هم این گروه و همون گروه هم. و ما کان عطا ربک محذورا، بخشش پروردگار از جایی که بازداشته شده نیست. یعنی این خورشید استثنا که نمیکنه، فیلتر نمیذاره که من به اونجا ندم، نیست؟ حالا میرسم به این که چه تمایزی مؤمنین خواهد داشت. یعنی پس یک قاعده عام داره، در واقع مثل یه دانشگاهیه. میگن این دانشگاه تأسیس شده، رشته پزشکی داره، رشته مهندسی داره، رشته حقوق داره، متنوع رشته‌های مختلف، زمینای ورزشی هم داره، تریام داره، موسیقی هم داره. هر کسی هر چی انتخاب بکنه ما بهش کمک میکنیم، ولی داریم بهش میگیم آخر سال تو هر رشته ای انتخاب کرده باشی لیسانس همون رشته رو بهت میدیم. اگه پزشکی خونده باشی پزشک میشی، اگه تمام وقت تو رفته باشی ورزش کرده باشی، کسی بهت مدرک پزشکی نمیده. یعنی خودتی که انتخاب میکنی. ما هیچ دریغ نمیکنیم چیزی رو از کسی، هر چی رو انتخاب کنیم. میخوای بری صبح تا شب تو تریا بشینی نمایش بدی لباسهای مختلف و دختر پسر با هم دیگه، ما نمیایم از اونجا بیرونت بکنیم. البته تو جوامع ما بیرون میکنن، ولی تو نظام خدا میگه تو چیزی به دست نمیاری جز همون چیزی که دنبالش بودی. در واقع هدایت میشن انسان ها که هر کدوم هر کاری بکنید نتیجهش اینجاست. این رشته رو بخونی مهندسی میگیری، این رشته رو بخونی به اینجا میرسی، ورزش هم میخوای بکنی خب کاپت میدیم و در مسابقات شرکتت میدیم و لباس ورزشی میدیم، ولی انتظار نداشته باش که تو بعد از 4-5 سال در اینجا ما یه مدرکی به تو داده باشیم. در واقع در دانشگاه وجودم همینطور هست. میگه سقف دعاهاتون رو ببرین بالا، خواسته ها و نیازهاتون رو تعالی ببخشید تا به اونجا برسید، وگرنه این خواسته شماست که تحقق پیدا میکنه. در سوره هود هم آیه 15 میگه من کان یرید الحیات الدنیا، هر کی که زندگی دنیا رو اراده بکنه و زینتها و زینتهای دنیا رو بخواد، نوف الیهم اعمالهم فیها، نتایج اعمالشون رو کاملا 100% بهشون میدیم. یعنی این نیست که خدا بگه این که کار غلطی داره میکنه من راندمانش رو نصف کنم نذارم عملش به نتیجه برسه، داره میره تو دزدی تو شارلاتانبازی، خب من یه کاری کنم نتونه این کارو بکنه، این سد راه پیامبران انبیاء من شده، بذار من نذارم پیشرفت کنه. میگه نه، هر کسی که دنبال حیات دنیا و دنبال زینتاش هست کاملا اعمالشون نتیجهش بهشون بر پرداخت میشه و هم فیها لا یبخسون، کم گذاشته نمیشه. یعنی از هیچ کسی خدا فروگذاری نمیکنه، ولی میگه اینا تو دنیا به نتیجه کارشون رسیدن، انتظار نداشته باشن آخرت نتیجه داشته باشن. این اعمال ظالمانه و اعمال سطحی دنیا تباه شده در مقایسه با آخرت. یا در سوره شورا میگه من کان یرید و هر سال آخره، هر کسی کشت آخرت بخواد داشته باشه، بخواد سرمایه گذاری کنه، یعنی وقتش و عمرش و زندگیش رو در سرزمین آخرت، در کشت آخرت بخواد بکاره، نزد لهوفی هر سهی، اضافه میکنیم براش. ولی میگه هر کسی هم دنبال کشت دنیا باشه و من یورد هر سد دنیا نوتهی منها، اونم بهش میدیم. مال آخرت رو میگه این افزایش زنجیری پیدا میکنه، برکت داره در عالم وجود، ولی دنیا رو هم بخواد میرسه، در همون دنیای خودش موفق میشه. میخواد دزد بشه، استعدادش رو در اون دزدی پرورش میدیم که جیب 100 نفرم بزنه دیگه، اصلا اگه روز اولی زن قلبش هم میتپید نشه. میخواد جنایتکار بشه، میخواد صدام بشه، آنچنان جنایتکار میتونه باشه که داماداش هم بکشه، براش اصلا مهم نباشه، یه لحظه هم فکر نکنه. یعنی تو همون کار جنایت پیشرفت میکنه. میگه من جلوی کسی رو نمیگیرم، نتیجه عمل هر کسی رو به خودش میدم، اون دعا و خواستش اینه که سلطه پیدا کنه به یه ملت، همه رو بکشه، سرکوب بکنه، خودش باشه در رأس، اونم به اون نتیجه کار خودش میرسه. اون وظیفه بقیه مردمه که نذارن مانع بشن، مبارزه بکنن، مقاومت بکنن، افشا بکنن عمل کرده اون رو. این خدا مانع اعمال و رفتار انسان ها نمیشه. حالا اون بحث دیگه است که دعاهای دینی چه معنایی پیدا میکنه.
بسیار خوب، انشالله که بیننده های عزیز با ما هستن. بحث امروز ما در مورد دعاست و اگه بخوام یک هایلایتی از صحبت های آقای بازرگان تا الان برای شما عزیزان بگم، چیزی که دعا معنی خواستن داره و دعا مخصوص انسان هاست و موجودات دیگه مانند حیوانات از این به قول معروف هدیه خدایی برخوردار نیستن و واقعا اون خواسته درونی شخص به اضافه پشت کار، من اینکه ایشون خیلی روش تاکید کردن، اشاره کردن به بیل گیت که چجوری خواسته های فکریشو به مرحله اجرا در اومد. پس واقعا خواستن به اضافه پشت کار میتونه ما رو به اهدافمون برسونه. حالا برمیگردیم با ایشون به دنباله سوالاتمون ادامه میدیم، با ما باشین عزیزان. سوال دیگه که مطرح میشه در رابطه با صحبت هایی که شما کردین، خب به این نشستیم که خداوند چقدر واقعا عادل هستن و به اصطلاح به همه انسان ها خواسته هاشون رو اجابت میکنن، حالا اون خواسته تا چند اندازه برای اون شخص عمیق و حیاتی باشه یا اینکه فقط یک فکر باشه و خیلی پشتکاری دنباله اون نباشه. ولی با توجه به این مسئله، خب آدمای مؤمن، آدمایی که اهل دین هستن، چجوری میتونن تشویق بشن و خوشحال باشن و امیدوار باشن که به دعاهای آخرت و دنیاهای خدایی بپردازن؟ اگه ممکنه خواهش کنم راجع به این مسئله برای بیننده عزیز توضیح بدین تا ببینیم ادامه سوالاتمون چجوری میشه.
بله، خب انسان ها قلمرو خواسته هاشون فوق العاده گسترده است، یه طیف بسیار عظیمی است اون چیزی که انسان میخواد. بشر بی نهایت طلبه در بی نهایت زمینه. اون چه که خدا تشویق میکنه، اولا میگه که من هرچی شما بخواین تضمین کردم که تحقق پیدا کنه اگه زحمت بکشید، تلاش بکنید، بعد یا خوب دنیا یا آخرت، تو هر جا سرمایه گذاری بکنید، در هرچی کشت بکنید همونو درو میکنید. در واقع من جلوی کشت شما رو نمیگیرم. میخواین ماری جوانا کشت بکنید، تریاک بکنید یا گندم و نمیدونم چیزای مفید بکنید دیگه، این طبیعتی که من قرار دادم محصول شما رو عمل میاره دیگه. اما تشویق میکنه. تا دو مورد دیگه هست، یکی سوره نساء آیه 134 میگه من یورید ثواب بد دنیا. اگه تو دنبال فقط ثواب به معنی باستابه، نتیجه عمل، نه ثوابی که توی ذهنیت توده مردم هست، یعنی هر کسی دنبال منافع دنیاست، دنبال دستاوردهای دنیایی هست، خب شما بدون فعند الله ثواب دنیا و الاخره، نتایج و دستاوردهای دنیا و آخرت دست خداست، یعنی چرا پس دنبال اون طرف هم نمیرین؟ تو دنبال دنیایی؟ خیلی خوب، من نمیگم دنیا رو نداشته باش، ولی بدون تو هر دوش رو بخواه، هم نتایج و دستاورد دنیا و آخرت دست خداست. و کان الله سمیعا بصیرا، خدا میشنوه خواسته های تو رو، میبینه خواسته های تو. پس تو نیاز و تشنگی نشون بده به یک جنبه های متعالی در یک بعد زمانی گسترده تر. یا در سوره آل عمران آیه 145 میگه من یورد ثواب دنیا نعطه منها، هر کسی نتایج دنیا بخواد بهش میدیم، اگرم آخرت بخوادم بهش میدیم، و آخرت رو سنجز شاکرین، اونایی که عمل درستتر شاکرانه انجام میدن، بیشتر بهشون در واقع میدیم. پس در واقع دعا هم جنبه مادی دنیا پرستانه داره و هم دعاهای معنوی، دعاهای بلند مدت اخروی داره دیگه. بله. هر دوش رو میگه، ولی تشویق میکنه که شما اکتفا نکنید، بسنده نکنید به حاجت های دنیای خودتون، یه مقداری این هورایزون خواستهاتون رو در یه افق بالاتری قرار بدین.
بله، خب شما میفرمین که آدمای خب بدون دین، بذاریم بگیم که اصلا دیندار نیستن، که خب خواسته های دنیاویشون رو خداوند برآورده میکنه. آدمای متدینم که خب میتونن خواسته های خداوند بهشون میگه، خب میتونن آخر خواسته های اون دنیاشون هم میتونن بهش برسن. ولی بحث در اینجاست که آدمای متدین با آدمای دیندار هم اونام جز به خواسته های دنیا پرستانه ای دارند که اصلا هیچ ربطی به آخرت و دنیای بعدی نداره. از نظر قرآن تکلیف این گروه چی میشه؟
بله، اتفاقا بله سوال جالبیه. اتفاقا شاید من فکر میکنم 95% اصلا خواسته های دیندارا هم خواسته های دنیاییه.
بله.
حاجت های دنیاییه. یکی مریض داره، یکی بدهی داره، نمیدونم یکی خونه بزرگتر میخواد، میخواد ازدواج بکنه. یعنی برخلاف تصور عموم مردم، دینداران از خدا میخوان، ولی حاجت ها دنیاییه. در واقع خیلی کمه که حاجت های مثلا کسی دعا بکنه خدایا به من توفیق بده که به مثلا محرومین جامعه برسم.
بله.
خدایا به من توفیق بده که مثلا بنده خوب تو باشم، خالص باشم مثلا در احسان و در مثلا کمک به دیگران. نه، بیشترم دنیاییه. اتفاقا یه آیه است که در مجموعه آیات مربوط به حج آمده، چون مراسم حج حال و هوای دعا کردن پیدا میشه، اونجا تعلیم میده دارو. میگه بعضی از مردم خواسته هاشون بعد از این مراسم دنیاییه. میگه و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. بعضی از مردم میگن خدایا بده بده فی الدنیا، یعنی خواسته های دنیایی دارن. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خوب خدایا در دنیا بده. میگه ولی بعضی از مردم میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. بعضی ها میگن خدایا تو دنیا بده ولی نیکوشو بده، در واقع حلالشو. یه هر چیزی رو به هر قیمتی نمیخوان، هر کالای دنیا رو خریدار نیستن، گزیده میخوان باشه، پاکتر باشه. و فل آخرته حسنه، یعنی این ابعاد نگاهشون به جهان گسترده تر از منافع دو روزه موقت دنیاست. خدایا تو آخرت هم به ما نیکویی بده. فقنا عذاب النار، از نتایج و عواقب اعمال خلاف و خطامونم ما رو حفظ بکن. این هر کسی میدونه که اشتباهات و خطاهایی هم کرده. این هم میگه خدایا به دنیای من توجه بکن، نیکویی بده در آخرت، و در ضمن منو سالم بدار از عواقب اعمالم، یعنی منو ببخش، مشغول رحمت خودت بکن. میگه وقتی که اینقدر دعا میتونه گسترده باشه، تو چرا فقط میچسبی حوائج محدود مادی دنیایی داری، اونم به هر قیمت به هر شکلش. یعنی در واقع داره تعلیم میده که شما سطح دعاتونو ببرین بالا. حالا که خدا تضمین میکنه، میگه اگه دعای واقعی باشه، در درون تو باشه، زمینه یه به اصطلاح عمیق داشته باشه، این موجبات تحققش تو جهان من فراهم کردم اگر تو تلاششو بکنی. حالا چرا بالاتر نمیخوای؟ چرا بیشتر نمیخوای؟ اینو در واقع داره توصیه میکنه قرآن.
خیلی ممنون، مرسی. برگردیم. خب حالا انشالله که مفهوم دعا برای همه عزیزان روشن شد. حالا برمیگردیم به این که واقعا این اجابتی که شما بهش اشاره کردین و فرمودین که خب از خواستن میاد و این جوابی که در حقیقت خداوند در مقابل اون خواسته های بشر اینو اجابت میکنن، اون دعاشونو جواب میدن. حالا سوالی که مطرح میشه، این جوابو چجوری خداوند میده به بشر؟ خداوند که نمیتونه با یک با انسان با هم مکالمه فیس تو فیس یا حتی مکالمه غیر از راه‌های دیگه‌ای داشته باشه. پس این اجابتو چجوری میتونه خداوند نشون بده به انسان و چجوری با انسان این رابطه رو برقرار میکنه که انسان خوشحال بشه که به اون خواسته هاش میرسه؟
بله، در اصطلاح عرف اجابت خدا رو تصور میکنن جواب. مثلا ما یه خواسته ای داریم، خدا میگیم اینو بده اونو بده، این کار بکن اون کار بکن، خدا هم به ما جواب میده. خدا که جواب به شکل متعارف به کسی نداده. معنای جواب در زبان عربی یعنی برداشتن فاصله، برداشتن مانع. آدم یه خواسته ای داره، یه مانعی بین خودش و خواستش وجود داره، این سد و مانع برداشته بشه. در سخنگویی هم که ما میگیم جواب، یعنی مثلا که این کلام ما فضا رو میشکافه، به اون طرف میرسه. در واقع مفهوم اجابت یک نوع پذیرشه. ببینید، شما تقاضای فرض کنید وام میکنید از بانک.
بله.
برای ساختمان. خب بانک بررسی میکنه وضعیت شما رو که آیا میتونید بدین یا نه، بعد به شما پذیرش میده، نیست؟ یعنی میشه اجابت. شما دعایی کردید، یعنی درخواستی از بانک کردید، حالا بانک اجابت کرده. همینجوری که نمیاد اجابت بکنه، شما چه تعهدی میکنید، چی کار کردین، چقدر این به سلام ملکتون ارزش داره. یا از یه دانشگاهی شما در واقع اپلای میکنید، براش فرم پر میکنید و تقاضا میکنید که دانشگاه شما رو بپذیره. دانشگاه مختلف، دانشجوان که خب دیپلم میگیرن تقاضا میده، فرم پر میکنن، دانشگاه بررسی میکنن نمراتی که این در سالهای مختلف کسب کرده، بررسی میکنن به نسبت ظرفیتشون و اینها رو در واقع ارزشیابی میکنن و بعد میگن تو پذیرفته شدی. حالا یعنی میشه اجابت. یعنی اجابت دانشگاه همینطوری نیست که عکس شخص رو ببینه، روی سابقهش عمل کرد و لیاقت و شایستگیهاش حالا اینا رو میپذیره، براشون در واقع پذیرش میاد. نیست بیمارستان هم آدم میخواد بره، حالا در ایران به خصوص اینجوریه، اول میگم برای این مقدار پول به حساب بانکی بذار، یعنی تو یه کاری کردی، پول دادی، حالا پذیرش میدن که حالا برین مریضتون رو بخوابونین. شما هر جا ببینید پذیرش که در واقع فارسی همون اجابته، این یه مقدماتی داره که مربوط به تلاش و نقشی است که طرف مقابل ایفا میکنه. بنابراین پذیرش خدا همینطوری نیست که یه کسی فقط یه لفظی رو بگه، مثل اینکه خدا رو استخدام کرده، هر وقت هر مشکلی گرفتاری داره سراغ خدا بخواد بره، بگه خدا اینو میخوام اونو بخوام، خدام در واقع چشم در خدمت هستیم و هر چی میخوام من اجابت میکنم. یعنی دعا اگر عمیق باشه، مثل اون چیزی که از بیل گیتس خوندیم، در واقع نتیجه یک تلاشه. دعا در درون ایجاد میشه انگیزش، زمینش، و بعد محرکی است برای اعمال انسان. عمل انسان در واقع منجر به اون نتیجه خواهد شد.
بله، البته بحث ما خیلی طولانی تر از اونه که فکر میکردیم که ما بتونیم که تو یک جلسه داشته باشیم، چون الان ما به طور کلی راجع به دعا به طور خاص هنوز صحبت نکردیم. به اون جای با توجه به این برنامه اگه داشتین، میدونیم که آقای مهندس راجع به دعا به طور خاص هنوز صحبت نکردیم و دعا به طور عمومی بوده که در تمام ادیان و برای تمام انسانها این دعا همیشه مطرح بوده، ولی دعا گاهی اوقات جنبه خصوصی پیدا میکنه، همش هم مسائل مادی نخواهد بود. و میدونم که همه ماها خیلی دعاهایی داریم، شبیه اینکه راجب آرامش زندگیمون، راجب اگه مریضی چیزی داریم، و راجب موفقیت‌های خودمون، بچه‌هامون، امتحانی داریم، نمیدونم حالمون خوب نیست، میترسیم مریض بشیم، یک سرمون درد میکنه، دعا میکنیم خدای چیزی تو سرمون نباشه. به هر حال این دعاهای چیزایی که با واقعا هر روزه ما با این مسائل برخورد میکنیم و همیشه از خداوند میخوایم که بهمون کمک بکنه. و همچون که ایشون فرمودن و من حداقل اینجا یاد گرفتم که اون خواسته فکری ما هست که میتونیم اونو به مرحله اجرا درش بیاریم. من اتفاقا با این مهندس صحبت میکردم این روزا، با یه کتابی آشنا شدم به نام سیکرت، که این سیکرت واقعا راجع به این صحبت میکنه که این خواسته فکری ما میتونه به مرحله اجرا در بیاد، چون هر فکر ما یک قانون، میگن the law of attraction، قانونی وجود داره که وقتی که اون چیزی که تو فکر ما هست و به توش فکر ما به صورت ایمجینیشن ما در میاد و ما میتونیم توی مغزمون، تو فکرمون نقشی از اون خواستمون بکشیم، اون خواسته مثل یک آهنربا میاد بیرون و با طبق قانون دنیا که میتونیم همون قانون هستی اسمش بذاریم، قانون خدا اسمش بذاریم، هر کسی به یه زبون یا قانون آف اترکشن، ما میتونیم اونو دوباره به خودمون برگردونیم. که حالا ما انشالله تو بحثای بعدی راجع به این که ما چجوری اون هپینس، چجوری اون خوشحالیمونو بتونیم مطرح کنیم، تو فکرمون بیاریم، همیشه غم و قصه و مریضی و تو فکرمون نباشه و اون خوشحالی ها رو بیاریم تو مغزمون و اونا رو بدیمش به قانون اترکشن و با نیروی مغزیمون، با نیروی جاذبمون بتونیم که اون هپینس و اون خوشحالی رو، اون آرامش رو ما بتونیم بگیریم. من باید از شما قول بگیرم که واقعا با توجه به آیات قرآن ما بتونیم واقعا به همه، حالا دعاهای مادیمون رو زیاد خیلی به فکرش، خیلی مهمه. خب هممون دلمون میخواد خونه داشته باشیم، دلمون میخواد بنز کافی پول داشته باشیم که بتونیم زندگیمونو یا موفق باشیم تو کارمون، شغلی داشته باشیم. ولی واقعا ای مهندس، زندگی همش هم مسئله مادیات نیست.
بله.
و گاهی اوقات دعاهای بیشتر افراد راجع به هپینس و خوشحالی، اون آرامش فکریشونه که شاید همه اونا غیر مستقیم با مسئله مادی مطرح باشه، ولی که خود مریضیه. ما دعا میکنیم برای اینکه مریضیمون یا دوستمون مریضه یا خودمون، بچه‌مون یا یکی مریض میشه، ما دوست داریم دعا کنیم که از خداوند بخوایم که این مریضی رو، که خیلی دوست دارم که انشالله ما بتونیم که در برنامه بعدی بتونیم یه مقداری شرایط دعا رو که ما اصلا چجوری دعای ما اجابت میشه، باید داره چه شرایطی باشه، راجبش صحبت کنیم و شما برای ما توضیح بدین. ولی وقت زیادی نداریم، ولی اگه لطف کنیم تو این وقت باقی مونده که اومده یک کوتاه راجب بحث امروزمون برای بیننده هایی که وسط برنامه ما پیوستن توضیح بدین و انشالله تو برنامه بعدی این بحث ادامه خواهیم داد.
بعدم نمیاد دو تا اشاره بکنم. ببینین این عمق بسیاری از این آیات قرآن و عارفان به هر حال ژرف‌نگر ما در طول تاریخ خوب بیان کردن. یه مثالی در مثنوی مولوی هست، داستان یک تشنه ای رو که بر یک لب دیواری نشسته بوده و در کنار دیواری آبی جاری بوده. میگه بر لب جو بود دیواری بلند، بر سر دیوار تشنه ای دردمند. سر دیوار یک تشنه‌ای نشسته و یه آب زلال و روانی داره میره. این خیلی تشنه است، میخواد به آب برسه، ولی مانعش دیواره، فاصله است. میگه این برها دستش به آب نمیرسه، یه خشتی رو از بالا سر دیوار میکنه و پرت میکنه توی آب. چلپ، آب صدا میده. از این صدای آب خیلی خوشش میاد، دستش به آب نمیرسه. میگه دیوار بالاخره اعتراض میکنه که چیکار داری میکنی، چه فایده داره. حالا خیلی مفصله این شعرش، میگه آب میزد بانک، یعنی هی تو را فایده چه زین زدن خشتی مرا، این همه خشت میندازی به چه درد میخوره. تشنه گفت آبا مرا دو فایده است، من از این سند ندارم هیچ دست، این دو تا سود بر من داره. فایده اول سماع بانک آب، کو بود مر تشنگان را چون رباب. همین صدای تو که در میاد، صدای آب، مثل این ربابه، مثل چنگه، مثل موسیقی است. اگه آدم تشنه باشه از صدای آب هم لذت میبره. ببینید بله. چقدر تمثیل ها زیباست. فایده دیگر که هر خشتی که از این برکنم آیم سوی ماء معین. خاصیت دوم اینه که هی دونه دونه من این خشت و آجوری که از سر دیوار میکنم هی فاصلم با تو داره کمتر میشه.
بله.
کس کمی یه خشت دیوار بلند، پستر گردد به هر دفعه که کند. هی پله پله داره میاد پایین. پستی دیوار قربا می شود، هرچی دیوار پستر بشه تقرب به آب حیات بیشتر میشه. فصل او درمان وصلی می بود، هی انفصال از این ارتفاع پیدا میکنه، هی اتصال وصل به آب. سجده آمد کندن خشت لذب، موجب قربا که وصل شد مقترب. میگه این عمل سجده است، هرچی از خودش کوتاه میاد به آب داره نزدیک میشه. این سجده است در واقع، مفهوم سجده، و به قرب میرسه،
نزدیک میشه.
بله. میگه بله، تا که این دیوار عالی گردن است، مانع این سر فرود آوردن است. تا موقعی که تو تکبر داری، این دیوار وجودت گردنش خیلی بلنده، نمیتونی فروتن بشی، آدم متواضعی بشی. سجده نتوان کرد بر آب حیات، تا نیابم زین تن خاکی نجات. موقعی که وابسته به تن خاکی هستی، دنبال شکب و شهوات هستی، نمیتونی به این آب نزدیک بشی. بر سر دیوار هر کو تشنه تر، زودتر برمیکند خشت و مدر. در این دیوار بلند زندگی دنیا، هر کی تشنه تر به حقایق باشه، هرچی بیشتر از این خشت بکنه، از خودش بکنه، به دیگران بده، انفاق بکنه، احسان بکنه، به محرومین بده، هی داره نزدیکتر میشه. هر که عاشق‌تر بود بر بانک آب، او کلوخ ضعف‌تر کند از حجاب. این دیگه بستگی به عشق و آرمان و اون سطح و عمق دعا میکنه. بنابراین اون چی که در عرفان ما اومده، معنای دعا رو اون نیاز و تشنگی درونی، میگه آب کم جو، تشنگی آور به دست، انقدر دنبال امکانات نباش، سعی کن در درونت نیاز بشه تا بجوشد آبت از بالا و پست. اگر این تشنگی رو به دست بیاری، از تمام وجودت اون آب میجوشه. رو بدین بالا و پستی ها بدو، تلاش کن، تکاپو کن تا شبی تشنه، حرارت را گرو. بعد آخرش میگه زرع جان را کش جواهر مزمر است. در زراعت وجود تو، در زمین وجود تو جواهر ابر رحمت پرز آب کوثر است. بنابراین تو استعداد جواهر داری، امکانات الهی هم این ابر رحمت هم پرز آب کوثره، پس تلاش بکن. یا در یه جای دیگه تو این دفتر سوم میگه همینه که تو به حالت نیاز و اضطرار برسی، این خودش استحقاقتو نشون میده. در واقع میگه آن نیاز مریمی بودست و بس که چنان طفلی زبان آغاز کرد. حضرت مریم که زبان آغاز میکنه، اون رو متهم کرده بودن این بچه از کجا بوده، میگه این نیاز وجودش بود که پاکی خودش رو اثبات بکنه. عیسی در گهواره آغاز به سخن میکنه، میگه چطور نیاز ایجاد کننده است. میگه هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتی است آب آنجا رود. یا همون که آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. یعنی مسئله این دعا پیدا کردنه که قرآن هم میگه که قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاکم. اگه شما دعا نداشته باشید چی دارید؟ وزن شما به دعاست. میگه تا نگرید طفلک نازک گلو، کی روان گردد زپستان شیر او. این باید بگریه تا در درون مادر اون زمینش ایجاد بشه. مادرم اگر ببینه بیرونم شیر خشک هست و همه چی راحت هست، اصلا اون شیرش هم خشک میشه. یعنی این نیازه که اون شیر رو پدید میآورده. در گذشته که شیر خشک و اینها نبود، چون راه حلی نبود، جبر و نیاز و اضطرار ایجاب میکرد که اون شیر باشه و دیگران هم میدادن. یه مادر بعضی وقتا میتونست 2-3 نفرم شیر بده، 2 سال هم میدادن و بعد هم ادامه پیدا میکرد. یه رابطه بین نیاز و جوشیدن وجود داره. به هر حال خیلی مفصل به خصوص عارفان این مفاهیم قرآنی رو باز کردن که چطور دعا در واقع اون پرورش زمینه‌های متعالی روح انسانه. پس خلاصه من بکنم عرایزمو، دعا عامه در قرآن، یه واژه بسیار عمومی است. هر خواسته بشر دعا تلقی میشه، ولی میگه حالا که نظام جهان رو خدا به گونه‌ای طراحی کرده که شما همینی که چیزی بخواین و زحمت متناسب اون رو بکشین تحقق پیدا میکنه، جهان اینطوری خداوند طراحی کرده و سامان داده، چرا خواسته متعالی تر درخواست نمیکنید؟ چرا در مادیات دنیا منحصر میشین؟ بالاتر بخواین تا به بالاتر برسین. به هر حال این بحث ادامه خواهد داشت انشالله. متشکرم از توجهتون، انشالله که در جلسه دیگه بتونیم که به ابعاد دیگه این مسئله برسیم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان و بیننده‌های عزیز برنامه پرتو نور، از توجه شما خیلی متشکریم. انشالله که روز یا شب خیلی خوبی داشته باشین و ما برنامه را ادامه خواهیم داشت. موضوع برنامه ما دعا بود و امیدواریم که در جلسه بعدی بتونیم که این مفهوم دعا رو بیشتر باز کنیم و شما عزیزان در این فاصله اگه چنانچه سوالی به ذهنتون رسید میتونین با ما در تماس باشین، حتما ما سوالات رو جمع آوری خواهیم کرد و در جلسه بعدی اگر سوالی چنانچه در مورد دعا باشه مطرح خواهیم کرد و امیدواریم که شما پاسخ خودتون رو از این طریق این برنامه بگیرین. همه شما عزیزان به خدای بزرگ می‌سپاریم تا برنامه بعدی. خیلی ممنون آقای بازرگان.
خواهش می‌کنم. منم متشکرم. هم از شما و هم از بینندگان سلامت و سعادتمند باشید.